الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیا جایز است که احد خبرین متعارضین را به مثل قیاس ترجیح بدیم بر دیگری؟ قیاس بشود مرجح احد خبرین؟ خبری میگوید قطع اصبع المرعه 10 ابل دیه دارد، اصبعین 20 ابل، 3 اصابه 30 ابل، 4 اصابه 40 ابل. حدیث دیگر میگوید قطع اصبع المرعه 10 ابل، قطع اصبعین 20 ابل، قطع 3 اصابه 30 ابل، قطع 4 اصابه بازم 20 ابل. اون یکی گفت 40 ابل، این گفت 20 ابل. اینها با هم تعارض دارند، یکی مطابق با قیاس، اون 40 ابلی با قیاس مطابقه، اما این 20 ابلی با قیاس مخالفه. آیا می توانیم موافقت با قیاس را مرجح قرار بدیم، او را ترجیح بدیم یا نه؟ قطع نظر از ادله خارجیه فرض است، مثال است. حالا عرض کردم همین الان این جمله را میخواستم بگویم که این فرمایش نفرمایید که متاسفانه فرمودید، که عرض کردم قطع نظر از همه جهات خارجیه، فقط چشممون را دوختیم به این جهت که دو تا خبره، یکی مطابق با قیاس، یکی مخالف با قیاس، و الا مسئله بین امامیه روشنه، یقین داریم که 20 ابله. اصلا همچون دوتا حدیث متعارض نداریم اینجور، فرض مثاله. خب بعضی ها گفتن عیبی ندارد، می توانیم قیاس را مرجح قرار بدیم، یکی از این جهت که وقتی احد الخبر مطابق با قیاسه می شود معاذب، اگر 1 کیلو مفید ظن بود حالا 2 کیلو مفید ظن است، می شود اقوى الدلیلین، و اقوى الدلیلین را باید اخذ کرد. این یه جهت. جهتی دیگر این که وقتی احد خبرین با قیاس مخالفه، قیاس او را میزند کنار، دور میاندازد، چون با قیاس ناجوره او را دور میاندازد. وقتی او را دور انداخت، این یکی میشود الخبر بلا معارض، این که مطابق با قیاسه به منزله خبر بلا معارض. خب معلوم است که انسان خبر بلا معارض را عکس می کند. و اگر کسی بگوید که آخه ما در اسلام قدغن شدیم از اینکه به قیاس عمل بکنیم، جوابش این است که ما به قیاس عمل نکردیم که ما به خبر عمل می کنیم، قیاس را فقط مرجح قرار می دیم. که اشکال دارد عمل به قیاس ممنوعه، این عمل به قیاس نیست که، عمل به احد خبرین است به مرجحیت قیاس. این چه اشکالی دارد؟ بعضی ها آمدن گفتن حق نداریم قیاس را مرجح احد الخبرین قرار بدیم، چرا که وقتی شما از قیاس استفاده می کنید احد خبرین را به خاطر مخالف بودنش به قیاس دور می اندازید و اون یکی را به خاطر موافق بودنش به قیاس اخذ می کنید و او را خبر بلا معارض حساب می کنید، مثل خبر بلا معارض. درست است که شما اسمش گذاشتید که به خبر عمل می کنید، ولی در حقیقت به قیاس عمل کرد. تمام این جابجایی ها و این تنظیمات به واسطه قیاس شد دیگر. شما احد خبرین را دور انداختید به خاطر قیاس، اون یکی را رو کرسی نشوندید، به منزله خبر بلا معارض قرار دادید به خاطر قیاس. تمام این جابجایی ها و این تنظیمات به خاطر قیاس شد و هازا عملون بل قیاس، این عمل به قیاس دیگه. دقت بکنید، چنانچه اگر یک خبر بلا معارض که هیچ معارض ندارد، فقط چیزی که هست با قیاس مخالفه، با قیاس مخالفه، شما به خاطر مخالف بودنش با قیاس او را دور بیندازید، دیگه چون با قیاس مخالفه دور انداختید، بعد رجوع بکنید به اصل، اسمش بذارید که من به اصل رجوع کردم دیگر. خب حاجم تو به اصل رجوع کردی، ولی در واقع به قیاس عمل کرد. مثلا در تمام مزارات غسل مستحبه، به فلان زیارتگاه رفتی غسل مستحبه، به فلان زیارتگاه، به فلان مزار امام، امامزاده رفتی مثلا غسل مستحبه. یه جای حدیثی وارد شده است که غسل واجبه، عقل میبیند که این حدیث با قیاس نمیسازد، به جهت اینکه بایست این مزار را هم انسان مقایسه بکند به سایر مزارات، بگه چطور در سایر مزارات غسل مستحبه علی قیاس بایست اینجا هم مستحب باشد، این حدیث میگه واجب، این با قیاس نمیسازد. دور بیاندازیم، دور بیاندازیم، اما به قیاس عمل نکنیم، به اصالت و براءت عمل بکنیم که شک داریم غسل واجبه یا نه، ال اصل و ال براءت. تو دلت خوش کردی به این که به قیاس عمل نکردم که، به اصل عمل کردم دیگر. نه خیر، آقا تمام این اوضاع را قیاس درست کرد، تو خبر را به خاطر قیاس دور انداختی و به اصالت البراءت به خاطر همون قیاس مراجعه کردی، پس تو در واقع به قیاس عمل کردی. هازا عملون بل قیاس و عمل به قیاس ممنوعه. الغرض آقا این چنین میگوید، این آقای مجیب میگوید همان طوری که خبر بلا معارض را به خاطر قیاس دور بیندازی، به اصل براءت مراجعه بکنی، هازا فی الحقیقه عملون بالقیاس. در خبرین متعارضین هم اگر یکی را دور بیندازی به خاطر مخالف بودنش به قیاس و اون یکی را اخذ بکنی به خاطر موافق بودنش به قیاس، هازا فی الحقیقه عملون بالقیاس، این عمل به قیاسه. گذشته از این در اسلام تنها عمل به قیاس ممنوع نشده، اعتنا به قیاس ممنوع شده. اسلام فرموده به قیاس اعتنا نکنید، ولی اعتنا او اعمو اعمو اتی و چی؟ اعمو من که بهش عمل بکنی یا او را مرجح قرار بدی. عمل کردی این شد اعتنا به قیاس، مرجح هم که قرار دادی باز شد اعتنا به قیاس. حتما انگشت روی عمل نگذارید، چون اسلام گفته به قیاس عمل نکنید. ما هم که به قیاس عمل نکردیم، مرجح قرار دادیم. اولا همون مرجح قرار دادنتون خودش عمل به قیاسه. بر فرض این عمل به قیاس حساب نکنیم، شارع اعتنا به قیاس را قدغن کرده. حالا اعتنا عام است که به عنوان عمل باشد یا به عنوان مرجح قرار دادن، اعتنا نباید. مطلب تمام شد. آیا قیاس یصلح مرجحاً لأحد الخبرین اولا یصلح؟ جانبین مطلب را کاملا محاسبه کردیم. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. حالا که قسمتی از مرجحات خارجیه را بررسی کردیم، موافقت شهرت عملیه، موافقت شهرت فتوائیه، مخالفت با عامه، بنابر اینکه مرجح مضمونی حساب بکنیم نه مرجح جهتی، موافقت با قیاس بنابر اینکه پذیرفته شود و امثال ذلک، بالاخره قسمتی از مرجحات خارجیه را بررسی کردیم و در قسمتی از موارد پذیرفته شد که بله، مرجحات خارجی یا بهترین مرجح هستند، چون مضمون احد روایتین را اقرب به حق و اقرب به واقع، اقرب به ثواب قرار می دهد. نوبت می رسد به این که حالا ببینیم مرتبه این مرجح در چه مرتبه ایست، چون این مرجحات مرجح دلالی، صدوری، جهتی، مضمونی، داخلی، خارجی، اینها رتبه دارن که مجتهد هر کدوم را در مرتبه خودش باید ملاحظه بکنن. مرجحات خارجی مرتبش کجا قرار گرفته است؟ اول با مرجح دلالتی حساب بکنیم آیا رجحان دلالی رتبش مقدم است یا رجحان مضمونی؟ می فرماید ما بارها و بارها گفتیم که اگر دو تا حدیث با هم تعارض بکند، یکی نص و دیگری ظاهر، یا یکی ازهر و دیگری ظاهر، یقدم القوی علی الضعیف، قوی الدلاله قرینه صارفه خواهد شد بر ضعیف الدلاله و یسمى بالجمع الدلالی، که اسمش جمع دلالیه، این بر همه چیز مقدم است. دو تا خبر با هم تعارض می کند، یکی می گوید اکرام علما واجبه، یکی می گوید اکرام علما بله، اکرام نهات واجب نیست. اون که می گوید اکرام علما واجب است، اون مطابق با عام است، مخالف با عام است، مخالف با عامه. این یکی که نص لا تکرم، این مطابق با عام است، حق نداریم اون یکی را مقدم بداریم به خاطر مخالف با عام نبودن، باید این یکی را مقدم بداریم به خاطر نص بودن. اون که نص است مقدم بر ظاهره، و این کان مطابقاً لل آمه، و اون که در مقابل نص ظاهره اون متأخر مرجوه، اگرچه مخالف با آمه باشه. الغرض رجحان دلالی مقدم است به رجحان مضمونی، مرجح خارجی. مگر مرجح خارجی اون قضی و دلاله را از حجیت بیندازد، که اون وقت دیگه متعارضه نیستن، تعارض الحجت بالله حجه. مگر اینجوری بشه؟ مگر قوی و دلاله از حجیت ساقط بشود به خاطر مرجح خارجی؟ و الا اگه از حجیت نیفتد، رجحان دلالی بر همه چیز مقدم است. گفته اکرم العلماء، از اون برم گفته لا تکرم النهاد. مشهور علما به اکرم العلماء عمل کرده اند، شهرت عملی، شهرت فتوایی طبق اکرم العلماء است. لا تکرم النهاد خیلی مبتلا به شذوذه. مثلا فرض بفرمایید روایتا شذوذ دارد، عملا شذوذ دارد، فتوا شذوذ دارد، اما اون یکی اکرم العلماء روایتا شهرت دارد، عملا شهرت دارد، فتوا شهرت دارد. اینجا دیگه وضع خیلی خراب شد. لا تکرم النهاد با اینکه نص اما اصلا از حجیت افتاده، اونی که حجت است همون اکرم العلماء حجته. مگر مرجح خارجی یک همچو صحنه پیش بیارد که اصلا قوی و دلاله از حجیت ساقط بشود، حجت تنها بشود ضعیف و دلاله. اون یه حرف دیگریست، اون وقت از محل بحث خارجه. الغرض مرجح دلالی بر همه مرجحات مقدم است، مگر به خاطر مرجحات خارجیه قوی و دلالت چنون مبتلا بشود که اصلا از حجیت ساقط بشود، ضعیف و دلالت بمانه در میدان تنها بلا معارض که از محل بحث خارج بشه. چنانچه گاهی خب چنین صحنه ای پیش میاد. مثلا عموم آیه می فرماید لا تنکهوهن الا باذن اهلهن. اما را حق ندارد کسی ازدواج بکند مگر به اذن مالکش، به اذن مالک عمه. خب این عام است، این عام است، شهرت هم مطابق همین است، عمل مطابق همین است. لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بغیر اذن هم معید همین است، این عام، درسته؟ حالا یه حدیثم داریم از عمر ابن سیف یا سیف ابن عمر یا سیف ابن عمر، اونجا نوشتیم دائر بر این که یجوز و تزویج امت المرأه بی غیر اذنها، امه مرأه را بدون اذن مرأه میشه تزویج کرد، خاصه در مقابل اون عام لا تنکهوهن الا با اذن اهلهن، اون عامه، این خاصه یجوز تزویج امت المرأه بدون اذنها. خب علل قاعده ما باید از رجحان دلالی استفاده بکنیم. این نص اون ظاهره، این نص را مخصص اون عام قرار بدیم، ولی اینطور نیست. چرا که اون عام مؤیدات زیادی دارد، از جمله مؤیداتش لا یجوز التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنین، از جمله مؤیداتش عمل المشهور، فتوا المشهور. نهایتا این خاص از حجیت افتاده است، اصلا به این خاص عمل نشده است، فقط حجت همین عموم است، لا تنکهوهن الا باذن اهلهم. بله از اول باب تعادل و ترجیح تاها خیلی جاها خوندیم گاهی برای عام خاص یه صحنه های پیش میاد که خاص از نصوصیت میفتد. بله از نصوصیت میفتد به ازهریت، از ازهریت میفتد به ظهور، از ظهور میفتد به ضعف، گاهی هم اصلا از حجیت ساقط میشه چنانچه الان گفتیم. فلذا همیشه این معنا در ذهنمون باشد. اینطور نیست که هر وقت عمی با خاصی تعارض کرد خب خاص نسل یقدم النس، نخیر یه وقت نسل چنان گرفتار میشه اصلا از حجیت ساقط میشه چنانچه اینجا گفته میشه. طول دادم این مطلب را، بگذرم. رجحان دلالی مقدم است بر همه مرجحات، حتی مرجحات خارجیه که چند روز محل بحث ماست، مگر در اثر مرجحات خارجیه از حجیت ثابت بشه. حالا ببینیم مرتبه مرجح صدوری و مرجح جهتی با مرجح مضمونی چجوریه؟ آیا مرجح صدوری مقدمه یا مرجح مضمونی یعنی مرجح خارجی؟ آیا مرجح جهتی مقدم است یا مرجح مضمونی یعنی مرجح خارجی؟ دو تا حدیث راوی احدهما اعدل یا مخالف با عامه، راوی اون یکی غیر اعدل یا مطابق با عامه. بنابراین که مخالفت و مطابقت را مرجح جهتی بدانیم نه مرجح مضمونی، ولی از طرفی اونی که راویش غیر اعدل است یا مطابق با عامه است، عمل به المشهور، مشهور به او عمل کرده ام. اون که راویش غیر عدله، اون که مطابق با عامه است، مشهور به او عمل کرده ام. خب آیا مرجح خارجی و مضمونی برنده است؟ این عمل بکنیم. اون که راویش عدله یا مخالف با عامه است، اون دور بیندازیم او بالعکس یا نه؟ اون مقدمه، اون که مرجح جهتی دارد، اون که مرجح صدوری دارد، اون مقدمه، اون عکس می کنیم و این که عمل به حل مشهور اینا طرح می کنیم. شیخنا می فرماید مسلم است که مرجح خارجی برنده است. چرا؟ نکته ای دارد خیلی لطیف. می فرماد مرجح جهتی یا مرجح صدوری، یادتون نرفت که از چه جهت مرجح شد؟ از این جهت مرجح شد که مرجح صدوری این اعدل اینا ترجیح بدیم، از این جهت که لو فرز که علمی داشتیم به صدق احدهما و کذب دیگری و در این فرض از ما تخمین میخواستن که تخمین بزن ببینیم کدوم میشود گفت در این فرض صادقون کدوم کاذب، احتمال کذب در کدوم داده میشد در این فرض؟ در اونی که غیر عدل است، نه در اونی که عدل است. لو فرز چنین چیزی در این فرض اینجوری تخمیم می زدیم که احتمال کذب در این هست نسبت به اون یکی. یا مثلا مطابق عامه مخالف عامه، لو فرز علم داشتیم که اینها یکیشون برای بیان واقع نیست، تخمین بزنید که کدام انسب است که برای بیان واقع نشود. چجور تخمین میزدید؟ اون که مطابق با عامه است. آقا اینها مرجح بودنش صحنه سازی میخواد، بله لوپرس پلان و تخمین و در این صحنه سازی این، اما مرجح خارجی صحنه سازی نمیخواد، حاضر و آماده فعلا، این که مطابق با شهرته فعلا یفید الظن به صحت یوجب الاقربیت الی واقعی، هیچ صحنه سازی نمیخواد. فلیزا مرجح خارجی مقدم است رتبهش بر مرجح جهتی و مرجح صدوری. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی، به خیر گذشت. قسمتی از مرجحات خارجیه را بررسی کردیم و اینها مرجحات خارجیه ای بودن که فی حد انفسها حجیت نداشتن، فرض این بود که فی حد انفسها لولا متعارضه لیاقت مرجعیت را نداشتن، مرجحن. حالا شروع می کنیم اون مرجحات خارجیه ایراکی فی حدود انفسها حجیت داره، به حیث لولا المتعارضه ما رجوع می کردیم به همون مرجح، مثل این که خبرین متعارضه یکی مطابق با کتاب و سنت و اجماع و اینجور چیزها، خب لولا المتعارضه به همون کتاب و سنت و اجماع عمل می کردید. یا مثلا احد المتعارضه مطابق با اصله، خب لولا المتعارضه به همون اصل رجوع می کردید. نوبت رسید به اینجور مرجحات، دو تا خبر با هم تعارض کرده، یکی مطابق با کتاب اون یکی مخالف با کتاب. مثلا در کتاب فرموده است اکرم العالم اکرم العلماء، و دو تا حدیث متعارض هم وارد شده، یکی میگوید اکرم النحویین، اون یکی میگوید لا تکرم النحویین. این اکرم النحویین با لا تکرم النحویین با هم تعارض دارن، و یکی با کتاب با عموم کتاب مطابقه و یکی با عموم کتاب مخالف. اکرم النحویین با اکرم العلماء مطابقه، لا تکرم النحویین با اون اکرم العلماء مخالفه. اینجا چه کار بکنیم؟ خب البته معلومه اگر اون یکی نبود، اکرم النحویین نبود، تنها لا تکرم النحات بود، در معالم در فرائد در همه جا خوندیم یجوز تخصیص الکتاب بالخبر واحد، می شود عموم قرآنی را با خبر واحد تخصیص بزنیم. قرآن فرموده اکرم العلماء، خبر واحد گفته لا تکرم النحات، این خبر واحد میشه مخصص عموم اکرم العلماء که در کتاب مثلا. ولی ای بکار اینجاست که لا تکرم النحات تنها نیست، مودماغ دارد، یعنی یه دونه معارض دارد، اکرم النحات. این اکرم النحات با لا تکرم النحات تعارض دارن، اینجا چی کار بکنیم؟ مطابق کتاب را اخذ بکنیم که اکرم النحات، یا مخالف کتاب را اخذ بکنیم چون خاص است اون عامه، یقدم الخاص علی العام. منتظر باشید که در این مبحث تقریباً 7 صورت به نظرم میاد بررسی خواهد شد، یعنی شیخونا روی 7 فرض این مبحث را به پایان رسونده. این یک فرضش است از اون 7 فرض. قرآن گفته اکرم العلماء، دو تا خبرم تعارض کرده، اکرم النحات و لا تکرم النحات. چی بکنیم اینجا؟ شیخونا می فرماید که اگر این لا تکرم النحات، این دوتا حدیث قطع نظر از مطابق با کتاب بودن و مخالف با کتاب بودن، اینه بذاره کنار، قطع نظر از این جنبه ببینید کدوم راجحه کدوم مرجوحه، قطع نظر از این جنبه که این مطابق قرآنه اون مخالف قرآنه، از این جنبه قطع نظر بکنید ببینید کدوم راجح هست و کدوم مرجوح. اگه دیدید که اونی که مخالف با قرآنه مرجح دارد، مثلا مرجح صدوری دارد، راوی اکرم النهات عادله، راوی لا تکرم النهات عدله، این قرآن و مخالفت القرآن این دوتا، اون شد مرجوح این شد راجح، وظیفه چیه؟ راجح را اخذ می کنیم، مرجوح را طرح می کنیم، لا تکرم النهات را اخذ می کنیم به خاطر اینکه راوش عدله، اون یکی را دور می اندازیم به خاطر اینکه راوش عادله، اونی که موی دماغ بود از بین رفت قیچی شد، حالا موند عموم اکرم العلماء با خصوص لا تکرم النهات. اگه لا تکرم النهات از اصلش معارض نداشت چیکار میکردید؟ عموم قرآن را با او تخصیص میزدید. حالا ما هم یه معالجه انجام دادیم، یه عمل جراحی، این موی دماغ از بین رفت، بله، لا تکرم النهات در میدون تنها موند، تنها موند، بازم یقدم الخاص علی عام. اون هفت فرض به نظرم، بله، فی المقام امران باقی میماند در این مقام دو مطلب، احدهما ان الاماره التي قامت دليل على المنع عنها بالخصوص مرجح خارجی که شارع نهی فرموده از عمل به اون مرجح خارجی را کل قیاس مثل قیاس، هل هی من المرجحات، شارع نهی فرموده عمل به قیاس را، ولی میخوام ببینیم میتواند مرجح احد خبرم باشد یا نه ام لا. ظاهر المعظم العدم کما یظهر من طریقتهم فی کتبهم الاستدلالیه فی الفقه، چون چه شما سلیقه علما را میبینید در کتب استدلالیه فقهیه شون دو تا خبر با هم معارضه، یکی ولو مطابق با قیاسه قیاس را مرجح قرار ندادند، اعتنا به قیاس نکردند. و حکل محقق فی المعارج عن بعض القول بکون القیاس مرجحا، مرحوم محقق در معارج از بعضی ها نقل می کند که نخیب ندارد قیاس مرجح احد خبرین بشود. قال ذهب ظاهب الى ان الخبرين اذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمنه احدهما، قياس با مضمون یکی مطابق شد، كان ذلك وجها، این خودش یک وجهی است، یقتضی ترجیح ذلك الخبر، تقاضا می کند این خبر موافق قياس را ترجیح بده. بعد محقق می فرمایند و یمکن ان یحتج لذلک، ممکنه انسان احتجاج بکند به این مطلب که بله قیاس یصلح، به ان الحق فی احد الخبرین، حق به جانب یکی از این دو خبره، فلا یمکن العمل بهما ولا طرحهما، هر دو را که نمیشه عمل کرد چون متعارضینند، هر دو را هم که نمیشه دور انداخت چون اقلا یکی حق است، فتعین العمل به احدهما، انسان ناچار است به یکی عمل بکند. و ازا کان تقدیر تقدیر و تعارض، چون دوتا با هم تعارض دارن ترجیح بلا مرجح درست نیست، فلا بد فل عمل به احدهما من مرجحن. ترجیح بلا مرجح که نمیشه، باید تقدیم احدهما روی یه مرجحی باشن. فلا بد فل عمل به احدهما من مرجحن و القیاس یصلح ان یکون مرجحا. قیاس میتواند مرجح بشه لحصول ظن به، چون ظن عمل به او حرام هست به جای خود، ولی مفید ظن است، از امارات ظنی است. فتعین العمل بما طابقه لا یقال اجمعنا علی ان القیاس مطروح فی الشریعه. و کسی اعتراض نکند که ما امامیه اجماع داریم بر اینکه قیاس را باید دور انداخت. لا یقال، لعنا نقول، بمعنا قیاس را باید دور انداخت معناش این است که لیس به دلیل، قیاس دلیل نیست. لا بمعنا انه لا یکون مرجحا لأحد الخبره، لا بمعنا انه لا یکون مرجحا لأحد الخبره. و هازا لأن فائدت کونه مرجحا، علت مرجح بودنش این است. لأن فائدت کونه مرجحا، فائده مرجح بودن قیاس، کونه رافع للعمل بالخبر المرجو، باعث می شود اون خبر مرجو از بین بره. فیعود الراجح کالخبر سلیم عن المعارض، خبر راجح به منزله خبر بلا معارض خواهد بود. فیکون العمل به لا بذالک القیاس، نتیجتا عمل کردیم به این خبر بلا معارض، نه اینکه عمل کردیم به قیاس تا بشود ممنوع. و فیه نظر انتها. بعدن محقق می فرماید ولی مرجح بودنش بالاخره محل نظره. انتها کلام محقق. و ما لإلى ذلك بعض سادت مشایخنا المعاصرین، بعضی از مشایخ هم مساعد این معنا بودن که قیاس می تواند مرجح واقع بشود. شیخنا رحمه الله می فرمایند والحق خلافه، حق این است که قیاس نمی تواند مرجح بشه. لأن رفع الخبر المرجوح بالقیاس، وقتی شما خبر مرجوح را به خاطر قیاس دور انداختید و خبر مطابق را روی کرسی نشوندید و او را به نام خبر بلا معارض عمل کردید، عملم بهی حقیقتن، در حقیقت شما به قیاس عمل کردید. طرف العمل بالخبر السلیم عن المعارض و رجوع معه الى الاصول، مثل این که یک خبری باشد اونم بلا معارض ولی مطابق ولی مخالف با قیاس، به خاطر مخالف بودنش با قیاس دور بیندازی و به اصل براءت رجوع بکنی و دلت خوش به این که به قیاس عمل نکردم، به اصل براءت عمل کردم. نه آقا، تو در حقیقت به قیاس عمل کردی. طرف این عمل بالخبر مثل این که انسان از بین ببرد عمل به خبری را که هیچ معارضم نداشت، به خاطر قیاس او را از بین ببرد و رجوع معه الی اصول، با بودن چنین خبر به اصل مراجعه بکند. این عمل به قیاس شد. و ای فرق بین، عبارت را بخوانم، و ای فرق بین رفع القیاس لوجوب العمل بالخبر السلیم عن المعارض و جعله کالعدوم حتی یرجع الى الاصل، و بین رفعه لجواز العمل بالخبر بالخبر المكافئ لخبر آخر و جعله کالمعدوم حتی یتعین العمل بالخبر الآخر. این دو مطلب چه فرق دارد؟ شما با قیاس خبر بلا معارض را دور بیندازید و به اصل عمل بکنید، یا به خاطر قیاس احد الخبرین را دور بیندازید و اون یکی را روی کرسی بنشانید. چه فرقش بین این دو؟ هر دو عمل به قیاسه. و ایو فرق بین این که قیاس از بین ببرد وجوب عمل به خبر سلیم عن المعارض را و جعله کالمعدوم، این خبر سلیم را نابودش بکند حتی یرجع الی الاصل و شما را وادار بکند که به اصل براءت رجوع بکنید. بین این و بین رفعه لجواز العمل بالخبر المکافئ لخبر آخر، قیاس بردارد جواز عمل به خبری را که المتکافئ با خبر دیگره، یعنی مرجوح را از بین ببرد و جعلیه کلمعدوم، مرجوح را کلمعدومش بکند حتی یتعین العمل بالخبر الاخر، اون یکی به منزله خبر سلیم عن المعارض در بیاد. چه فرقش بین این دو؟ هر دو عمل به قیاس دیگر. خب شبهه داشتید آقا؟ دو بار یا سه بار یا چهار بار فرقشون را گفتیم. شهرت حجت نیست لعدم دلیل، اما قیاس حجت نیست لدلیل علی العدم. عدم و دلیل با دلیل علی العدم فرق. این دلیل علی العدم نهی می کند، اما اون نهی که ندارد، نهی ندارد به قدر مرجح بودن که میارزد، حالا حجت نیست بل منهیم که نیست، حجت نیست اما منهی هم که نیست. اما قیاس حجت نیست منهی هم هست. انشاءالله کاملا توجه فرمودید. آقا اجازه بدید شما کار باش، اجازه بدید آقا. ازم می فرمایید جواب شبهتون بعد از درس که از تطبیق عقب نمانیم. خب تمام شد مطلب. ثم ان الممنوع، یعنی تمام نشده نه، ثم ان الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا. علاوه بر اینها ادله نگفته است که تنها عمل به قیاس ممنوعه، بالاتر اعتناء به قیاس ممنوعه و اعتناء هم است که به عنوان حجیت باشد یا به عنوان مرجحیت باشد، مطلقا ممنوع. ثم ان الممنوع شرعا هو الاعتناء بالقياس مطلقا ولو به عنوان مرجح بودن، ولذا استقرت طریقه اصحابنا، سلیقه اصحاب مستقر است بر این، علی حجره فی باب ترجیح، در باب ترجیح قیاس را کنار زدند، چنانچه در باب حجیت کنار زدن، ولم نجد منهم موضعا، جایی ندیدیم یرجحونه بهی، احد خبرین را با قیاس ترجیح بدن، ولو لازالک اگر نبود که قیاس مطلقا محجوره و ممنوعه، لوجب تدوین شروط القیاس فی الاصول، لازم بود که در علم اصول برای اعتنا به قیاس یه شرایطی مقرر بکنن، ولو برای مرجح بودنش اقلا یه شرایطی، یک پرونده برای قیاس تشکیل می دادن در علم اصول. بله ولولا ذلك لوجب تدوین شروط القیاس فی الاصول لیرجح به فی الفروع، تا اینکه در فروع ولو به عنوان مرجح ازش استفاده ببرن. مطلب اول تمام. مطلب دوم دیگه صحبت قیاس به میون نمیخواد بیاد. فی مرتبت هاذ المرجح بالنسبه الی المرجحات الاخر، آیا مرجح مضمونی رتبش مقدم است یا مرجح صدوری و جهتی، کدومشون رتبتن مقدم؟ اما رجحان من حیث الدلاله، اما رجحان دلالی از هر ظاهر و نص ظاهر، فقط عرفت غیر مره تقدمه علی جمیع المرجحات، جمع دلالی بر همه چیز مقدم است. نعم لو بلغ المرجح الخارجی الهیش یوهن الارجح دلالتن، اگه مرجح خارجی کارش به جایی برسد که موهن بشود ارجح دلالتن را، خبر سیف ابن عمر اگر چه خاصه، یجوز تزویج و امت المرأه بدون اذنها، اگر که خواسته، ولی چون شهرت عملی ازش اعراض شده، شهرت فتوایی از او اعراض شده و روایت شذوذ دارد، هسته از حجیت ساقط شده. نعم لو بلغ المرجح الخارجی الهیش یوهن الارجح دلالتن فهو یسخطه عن الحجیه و یخرج الفرج عن تعارض دلیلین، اصلا از باب تعارض دلیلین خارج خواهد شد. و من هنا روی همون حساب است که دیده شده در فقه قد یقدم العام المشهور المعتزد بالامور الخارجیه تل اخر علالخاص، گاهی مقدم داشتن عامی را که مشهور است و معتزد است با امور خارجیه دیگر غیر از شهرت، چنانچه اون حدیث بله اون آیه شریفه لا تنکوهن الا به اذن اهل این معتزد است با لا یجوز التصرف فی ملک الغیر به غیر اذنین، نتیجه چی شده؟ مقدم داشته انچنین آمی را علال خاص، بر اون خاص از حجیت افتاده. خب این یک قسمت. پس رجحان دلالی بر همه مقدم شد الا و همه ترجیح من حیث سند، اما مرجح صدوری و جهتی ترجیح از حیث سند. فظاهر مقبولت عمر ابن حنزله، ظاهر مقبوله عمر ابن حنزله تقدیمه علی المرجح الخارجی این است که مرجحات سندیه مقدم است بر مرجحات خارجیه، چون در مقبوله اول اوصاف راوی را ذکر کرده بعد شهرت و شذوذ را. بله ظاهر مقبوله تقدیمی علی المرجح الخارجی، مرجحات سندیه مقدم است بر مرجحات خارجیه، لیکن ظاهر ان الامر بالعکس، ولی ظاهر این است که نخیر مرجحات خارجیه برنده است، لان رجحان سند به جهت اینکه رجحان سند انما اعتبر ارزش دارد لتحصیل الاقرب الى الواقع، به خاطر اینکه اقرب الى اون که راوش اعدله اقرب الى الواقع است، فان الاعدل اقرب الى الصدق من غیره. اقرب یعنی چی؟ یعنی صحنه سازی میخواد، به معنی انه لو فرض العلم بکذب احد الخبرین، اگر میدانستیم که احد خبرین کذبه و در این زمینه تخمین میزدیم کان المجنون صدق الاعدل و کذب العادل، فإذا فرز کون خبر العادل مجنون المطابق للواقع، وقتی که به خاطر مرجحات خارجیه ظن پیدا کردیم که خبر عادل مطابق با واقع است و خبر العدل مخالف واقع است، فلا وجه لترجیحه بالعدلیت، علت ندارد ما با عدلیت او را ترجیح بدیم. اما مرجح بودن عدلیت نسیه ایست، اما مرجح بودن مرجحات خارجیه نقدیه، نقد مقدمی بر نسیه است. خب فلا وطنه که عدل را انسان مقدم بدر، فکز الکلام فی ترجیح مخالفت الامه بناعن علا ان الوجهفی هو نفی احتمال تقیه، و اما القسم الثانی و هوا ما کانم مستقلن بالاعتبار، مرجحات خارجیه ای که خودش اعتبار دارد ولو خلل مورد عن الخبرین، بر فرضم خبرین متعارض نبود ما به کتاب الله مراجعه می کردیم، فقد اشرنا الى انها على قسمین، اون هم دوباره به دو قسمه، الاول ما یکون معاضدن لمضمون احد الخبرین، یکی این که می تواند کمک بکند مضمون احد خبرین را کل کتاب و سنه، و ثانی ما لا یکون کذالک، یه قسمش هم این است که نخیر نمیتونه معاضد بشه که موافقت الاصل، همین الاول اون که میتواند معاضد بشود الکتاب و سنت و الاجماع، و ترجیح به موافقتهما مرجح بودن موافقت کتاب و سنت، مما تواتر به الاخبار و استدل فی المعارض علا ذالک به وجهین، در معارض دو دلیل آورده بر این مطلب، احدهما ان الکتاب دلیل مستقل، قرآن خودش مستقلا دلیله، فیکون دلیلا علی صدق مضمون الخبر، میتواند مرجح بشود بر صدق مضمون احد متعارضه. ثانی ما ان الخبر المنافی، خبری که مخالف با قرآن است، لا یعمل به، ما به او عمل نمی کنیم. لب انفرد عن المعارض، بر فرضم معارض نداشت، فضربوه علی الجدار، خبر مخالف قرآن را ضرب به جدار باید کرد. فما ظنک بهی مع، حالا که دوتا خبر با هم تعارض کرده ام، مخالف کتاب را اخذ بکنیم؟ حاشا و کلا چنین چیزی. انتها و غرضه، غرض محقق که این دو مطلب را ذکر کرده، الاستدلال علی طرح الخبر المنافی، میخواد بگوید اون خبری که منافات با قرآن دارد اون مرجو هست و دور میاندازیم. سواء قلنا به حجیته مع معارضته بظاهر الکتاب، اعم از آنی که در اثر مخالفت با قرآن از حجیت بیفتد یا در حجیت بماند. علی ای حالین، موافق قرآن را اخذ می کنیم، مخالف قرآن را طرح می کنیم. سواء قلنا به حجیته، با اینکه معارض است با ظاهر کتاب، ام قلنا به عدم حجیته. غرض محقق اینه، فلا یتوهم التنافی بین الدلیل، کسی خیال نکند این دوتا دلیلی که محقق آورده با هم نمی سازند. نخیر، کاملا با هم می سازند، یکی رو فرض حجیتش، یکی رو فرض عدم حجیتش، این دوتا دلیل اینه. حالا فنقول اون هفت صورت را میخواد شروع بکند که انشاءالله وقت دارید؟ فنقول فنقول ثم ان توضیح الامر فی هذا المقام یحتاج الى تفصیل اقسام، اقسام ظاهر الكتاب او سنه المطابق لاحد المتعارضین، که هفت صورت مرآ